اینجا یک کارگاه کسب تجربه است.
ما کسب تجربه رو راهی برای رسیدن به استقلال میدونیم.
نسل مانا به دنبال مستقل شدن نابینایان ایران.
در
محک تجربه. مسعود
طاهریان. سلام، اینجا چهارمین اپیزود محک تجربه است و درود بر شماها که همراه ما هستین. ماها که آسیب بینایی داریم هر چند وقت یه بار توی یه سری موقعیت‌های چالش برانگیزی قرار می‌گیریم که واقعا نمی‌دونیم باید توی اونها چه کاری انجام بدیم و چجوری مشکلات و مسائلمون رو رفع و رجوع بکنیم. خیلی خوبه که قبل از اینکه توی این موقعیت‌های دشوار قرار بگیریم خودمون رو برای اونها آماده بکنیم و ببینیم بقیه چه پیشنهادی برای این کار دارن و چه تجربه‌هایی رو داشتن. اگر دنبال شنیدن و خوندن این تجربه‌ها هستین بهتون پیشنهاد می‌کنم که پادکست و ستون محک تجربه رو از مجله نسل مانا دنبال بکنید که اونجا من مسعود طاهریان تلاش می‌کنم این تجربه‌ها رو جمع بکنم و در اختیار شما دوستان بذارم. همون جوری که تو اپیزود قبلی دربارش حرف زدیم با مسئله آشپزی در خدمت شما هستم و از سرکار خانم زینب سرامت و آقای ابوذر سمیعی دعوت کردم که درباره این موضوع با هم دیگه صحبت بکنیم. خانم سرامت، آقای سمیعی، خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. خیلی خوشحال میشم که خودتون رو برای شنوندگان ما معرفی بکنید.
سلام عرض میکنم خدمت عزیزانی که برنامه‌تون رو گوش میکنن. انشالله که صحبت‌های ما براشون مفید باشه. من زینب سرامت هستم، دبیر بازنشسته آموزش و پرورش استثنایی مجتمع نابینایان حضرت عبدالعظیم علیه السلام.
خانم سرامت، میشه میزان بیناییتون رو برای شنوندگان ما توضیح بدین؟
الان میزان بینایی من در حد درک نور هست.
آقای سمیعی شما بفرمایید، شما خودتون رو معرفی کنید برای دوستان.
سلام مسعود جان، وقت شما بخیر. خیلی خوشحالم که توی برنامه در خدمت شما و خانم سرامت هستم و از محضر شما استفاده خواهیم برد. ابوذر سمیعی هستم، شغلم رو بگم مددکار بهزیستی هستم.
آقا بیناییتون رو هم توضیح بدیم برای دوستان.
خوبه، سلام داره خدمتتون. تقریبا منم همین، در حد درک نور. در واقع ما نابینای قانونی به حساب میایم دیگه.
این رو میپرسم برای دوستان که خب میگن آقا کسانی که دارن درباره این تکنیک ها فوت کوزه‌گری که دارن حرف میزنن همیشه این سوال میشه که خب کسی که داره این حرف رو میزنه خودش چقدر میبینه. به خاطر همین این سوال رو همیشه من در اول برنامه هام از مهمون های بزرگوارم میپرسم.
درسته. من اگه بخوام کامل تر توضیح بدم، این که من از بیناییم برای این کارهایی که قرار امروز راجبش صحبت بکنم استفاده نمی کنم، این به کارم نمیاد. تو رو
نشریه فرهنگی اجتماعی نسل مانا.
صاحب امتیاز
انجمن نابینایان ایران.
مدیر مسئول
امیر سرمدی.
سردبیر
امید هاشمی.
تارنما
www.naslemana.com www.naslemana.ir
رایانامه
info@naslemana.com
کانال تلگرام
@naslemana
شناسه اینستاگرام
@naslemana.mag
تلفن
2256-0255
سامانه پیامکی
5000-2222-26
شماره دریافت حق اشتراک بری
0990-416-4235
نشانی دفتر تحریری
تهران خیابان دروز کوچه حسن‌تاش پلاک 14
نسل مانا.
خانم سرامر، اگه یه فرد با آسیب بینایی باشه چجوری میتونه پلو بپزه؟ حالا کته باشه یا آبکش؟
ببینید، زمانی که ما میخواییم آشپزی داشته باشیم، یک فرد نابینا قبل از هر چیزی باید اون ایمنی خودش رو بررسی بکنه که اتفاقی براش نیفته. خوبه که اجاق گاز، بیشتر بچه های نابینا از اجاق گاز های استفاده کنن که با فندک خود اجاق روشن میشه، یعنی با کبریت روشن نکنن، یا اینکه مجبور نشن که گاز رو فشار بدن اون قسمت کلیدش رو نگه دارن و بخوان اجاق رو روشن بکنن. منظور این که چون از اجاق میخوان استفاده کنن، اجاق باید ایمن باشه برای افراد نابینا. اگر که مبتدی باشن بهتر از اجاق های عقب استفاده کنن و بعد حالا هر چقدر که مهارت بیشتری پیدا کردن بیان از اجاق‌های جلوتر استفاده کنن و اینکه پرده هم کنار اجاقشون نباشه. این نکات رو گفتم به این خاطر که من چون خودم آموزش میدم به بچه‌ها در حیطه آشپزی، خیلی برام مهمه که بچه‌های نابینا قبل از اینکه بخوان آشپزی بکنن، به خصوص اگه قراره با اجاق گاز کار بکنن، اون نکات ایمنی لازم رو رعایت بکنن.
دوستان قبل از اینکه گاز رو روشن کنن، روی صفحه گاز رو هم یه دست بکشن، شاید یه ظرفی پارچه چیزی باشه، اینو چک کنن که نباشه. دومن دسته گاز رو هم نگاه کنن که شعله مستقیم بهش گرما منتقل نکنه، چون این گرمای گاز میتونه بسوزونتش، یعنی عملا قابلمه، مایتابه یا هر چیز رو وسط در وسط اون قسمت گاز بذارن و چک کنن که آتیش روی دسته نباشه.
برای درست کردن کته برنج رو خب داخل قابلمه میریزیم، سه بار میشوریم مثل افراد بینا، دقیقا آب میریزیم داخل قابلمه و همش میزنیم و دستمون رو میگیریم جلوی برنج ها که به دیواره در واقع چسبیده باشه دست، و آب رو آروم آروم میذاریم که خارج بشه. سه بار این کار انجام میدیم که در واقع برنج شسته بشه و بعد دوباره آب میریزیم. اگر کته بخوایم بریزیم، مقدار آبی رو که میخوایم بریزیم روی برنج به اندازه باشه که یک بند انگشت، اندازه یک بند انگشت آب از روی برنج بالاتر باشه، و یه مقدار نمک اضافه می کنیم. حالا مقدار نمک باید به اندازه باشه که برنج رو شور نکنه، فقط در حد اینکه طعم بده، چون برنج کته وقتی پخته میشه اگه شور بپزیم دیگه نمیتونیم کارش بکنیم، چون نمیخوایم آب کشش بکنیم و آبش رو خارج بکنیم و آب بگیریم روش که نمک اضافیش بره. در حد مقدار کمی که فقط بتونیم طعم بدیم به برنج کافی هستش، و مخلوط میکنیم نمک رو با قاشق، یه مقدار هم روغن اضافه میکنیم و میذاریم روی اجاق، و اول روی شعله زیاد، یه مقدار شعله زیاد باشه، البته با همونطوری که گفتم شعله رو باید چک بکنیم اجاق ها، چون شعله هاشون با هم متفاوته، شعله های عقب جلو و وسط گاهی وقتا بعضی از شعله ها خیلی شعلهشون زیاده و به اطراف حتی پراکنده میشه، شعله ها به اطراف میزنه، بعضی هم شعلهشون کمه. سعی بکنیم از شعله استفاده بکنیم که در واقع مسلط تریم، به شعله کم باشه. و من به بچه های نابینا غالبا میگم سعی کنی با شعله کم آشپزیتون رو انجام بدین که با خیال راحت‌تر این کار انجام بدی و اتفاقی براتون نیفته. شعله های عقب اگه یکیشون که مسلط‌تر میتونین باشین روش، بیشتر با اون کار بکنین و اول شعله رو زیاد میکنین تا به جوش بیاد. وقتی قول زد، صدای جوشیدن آب کاملا فرد نابینا وقتی گوش بکنه متوجه میشه و زمانی که به سطح برنج میرسه باز صدای جوشیدن آب متفاوت هست. اون صدای آبی هست که با حجم زیاد آب داره قول میزنه، یعنی افراد نابینا باید حس شنواییشون رو تقویت بکنن که بتونن تفاوت نوع قول زدن آب رو روی برنج، وقتی که برنج آبش داره به سطح خود برنج میرسه، با اون زمانی که آب زیاد داره رو تشخیص بدن. وقتی که به سطح برنج رسید، اون وقت شعله رو کم میکنیم، شعله خیلی کم میذاریم و در قابلمه رو میذاریم و دمپان میذاریم و میذاریم که دم بکشه. حالا بعضی از بچه ها میگن که ما متوجه نمیشیم چجوری مثلا اندازه شعله رو بدونیم که کمه. قابلمه رو میتونم بردارم بذارم روی این یکی شعله و آروم دستشون رو پشت دستشون رو بگیرن روی شعله، یعنی در حالی که شعله رو خیلی کم کردن، حالا بگیرن ببینن که چون زمانی که بینی پشت دست رو میگیریم روی اجاق، کاملا داغی اون شعله ها رو حس میکنیم. اگه شعله زیاد باشه، گرمای زیادی به پشت دستمون میخوره. اگه شعله کم باشه، اون داغی کمتری رو در واقع تجربه میکنیم. اینه که هرچی به سمتی که کمتر هست شعله در واقع کمتر میشه به چرخونی و صدای خیلی در واقع ضعیفی رو میشنویم که داره مثلا حالت این که میخواد دیگه یواش یواش پت پت کنه و خاموش بشه، اون حالت شعله رو قرار میدیم و بعد قابلمه رو روش میذاریم و بعد اجازه میدیم که دم بکشه. این با به حالتی هست که در واقع ما کته میخواییم برنج رو بذاریم. اگر خواستیم آبکش بکنیم، باز برنج رو میشوریم همون حالت سه بار، منتها خب این بار میتونیم که در واقع آب برنج رو زیاد باشه، آب برنج رو زیاد بذاریم چون میخواییم در واقع آبکش کنیم و آبش خارج بشه. نمک آب برنجی که آبکش میخواییم بکنیم رو زیاد میریزیم چون قراره که بشوریم و مقدار زیادیش خارج بشه و این رو روی اجاق قرار میدیم، با شعله زیاد میذاریم میجوشه و زمانی که داره قول میزنه با قاشق یه مقدار از اون برنج بر میداریم توی دستمون، آروم لهش میکنیم، یه فشار میدیم، فشار میدیم و نرمی اون رو ما متوجه، اگر صفر باشه که اصلا جدا نمیشه، اما اگر که یه مقدار نرم شد میبینیم که آروم داره از وسط نصف میشه. یه مقدار که حالت نیم پز شد، که اینو باز بنابرای تجربه افراد نابینا آروم آروم به دستشون میاد که نیم پز یعنی چی؟ یعنی نه کامل پخته باشه نه اینکه صفر باشه که اصلا نشه که وقتی داخل توی دستمون داریم فشار میدیم نصف بشه. وقتی به این حالت رسیم، آبکشی رو داخل در واقع سینک ظرفشویی میذاریم و برنج رو قابلمش رو بر میداریم و میریزیم داخل اون آبکش. بهتره که آبکشمون هم بزرگتر از قابلمه باشه تا زمانی که ما قابلمه رو داریم میریزیم موادش رو داخل آبکش، به بیرون از آبکش در واقع ریخته نشه و کاملا برنج ها بریزه داخل آبکش. و بعد از اینکه ریختیم میتونیم آب بگیریم داخل قابلمه رو که هر آنچه که در واقع داخلش مونده با برگردونیم با آبی که داخلش میریزیم روی آبکش که اضافه بشه به بقیه برنج ها و برنج ها به این شکل حرام نشه. و بعد یه آب میگیریم روی برنج ها، دوباره برنج رو برمیگردونیم توی قابلمه و یه مقدار کمی آب میریزیم. این بار دیگه مقدار کم میخوایم آب بریزیم چون در واقع یه بار حالت نیم پز شده و فقط میخوایم دم بکشه و برنج پخته بشه. روغن رو اضافه میکنیم، کمی آب اضافه میکنیم، حالا این بسته به اون میزان برنجمون و بزرگی قابلمه‌مون داره، بزرگی کوچیکی قابلمه‌مون داره که اون میزان آبمون رو مشخص میکنه که چه اندازه باشه. ولی خب اگر مثلا اندازه یکی دو نفر میخوایم غذا درست بکنیم، همون اندازه نصف لیوان یا یه لیوان کافیه، ببخشید نصف لیوان نه، یه لیوان کافیه. آب میریزیم و در قابلمه رو میذاریم، باز میذاریم رو تندش و اجازه میدیم که یه مقدار حالت جوش پیدا کنه. زمانی که بخوایم بفهمیم که حالا کی ما بذاریم روی شعله کم، زمانی هست که ما در قابلمه رو هر از گاهی باید برداریم چک بکنیم. در این فاصله میبینیم که بخار از در قابلمه میزنه بیرون. تا در قابلمه رو برداشتیم این بخار داره میزنه بیرون، اون زمان زمانی هست که در واقع حالا شعله رو میتونیم کم بکنیم، دم کم بذاریم و اجازه بدیم که برنج بپزه. برنج یعنی کاملا دیگه پختش رو انجام بده. در واقع تو فاصله ای که میذاریم قابلمه تا از اون حالتی که گفتم برمیداریم و یه مقدار آب میریزیم داخلش تا روی اجاق قرار بگیره، باید چک بکنیم. یه 3-4 دقیقه شاید طول بکشه که در قابلمه رو برمیداریم، هی با دستمون چک میکنیم، پشت دستمون رو میگیریم، هر زمان که بخار زد بیرون اون موقع در قابلمه رو میذاریم. البته از ابتدا باید در قابلمه گذاشته باشه، در قابلمه باید کیپ باشه، منتها برای چک کردن فقط برمیداریم و بعد همونطور که گفتم شعله رو کم میکنیم و اجازه میدیم که با همون شعله خیلی کم برنج دم بکشه.
فقط یه نکته رو بعد دوستان حواسشون باشه، وقتی دم کنی میذارن، دم کنی آویزون نباشه و آتیش گاز هم روش نگیره که آتیش نگیره دیگه. این هم یه نکته ایمنیه که حواسشون باید باشه.
بهتره از این دم کنی های استفاده کنن که کش داره و پوشیده میشه به در قابلمه. این دیگه اصلا هیچ نکته‌ای هیچ مشکلی نداره که بخواد آویزون بشه از پهلو. از دستمال استفاده نکنن، چون دستمال ممکنه باز بشه از پهلو بیفته به پهلو و فرد نابینا متوجه نشه و شعله بهش بگیره. بهتره که از دمکنی‌های کشدار استفاده کنن که قشنگ پوشیده میشه به در قابلمه و اندازه در قابلمه ها تو سایزهای مختلف از این دمکنی ها وجود داره و حتی میتونن اگر هم که نیست اطرافشون بدن کسی براشون این دمکنی ها رو براشون فقط کش بدوزه و خیلی راحت بندازن در قابلمه.
بچه های نابینا میتونن برنج یا حبوبات پاک کنن؟
بله میتونن. حبوبات که خب راحته، نخود که بزرگ قشنگ مشخص میشه، اون سنگ هایی که داره، لوبیا هم باز بزرگه، منظور درشته از جهت اینکه لمس بخوام بکنن، عدس، لپه، ما اینا رو اجازه میدیم بچه ها داخل مدرسه این کار انجام میدن. یه مقدار برنج شاید سخت باشه که اون هم باز قابل انجام هست. داخل برنج ما میتونیم سنگ هایی که وجود داره رو جدا بکنیم، میریزیم داخل یه سینی و از یه قسمتی قرار میدیم، مقدارش رو خب باید کم بریزیم، یه گوشه برنج، یه گوشه سینی برنج ها رو میریزیم و از یه گوشه از یه گوشه سینی برنج ها رو با دست آروم میزنیم میاد به سمت دیگه و همونطور که داریم آروم هی میزنیم میاد این سمت، چک میکنیم برنجا رو، اگر لابلاش سنگی باشه راحت میتونیم سنگ چوب هرچی باشه جدا کنیم و خارج کنیم. فقط شاید فضله هایی که وجود داره و شبیه به خود برنج هست رو افراد نابینا نتونن تشخیص بدن، که اینو بهتر هست که از یه فرد بینا کمک بگیرن که اون رو دیگه به راحتی اونا جدا میکنن و دیگه از اینجا حتی مشکلی پیش نمیاد.
حالا جونورایی که تو مثلا هم برنج و اینها هست چی؟ کرم مثلا هم، یا اون حبوباتی که کرم زده چی؟ آیا نابینا جماعت میتونه اون رو پیدا بکنه؟
ببینه کرم رو که با دست که فرد نابینا نمیتونه برداره، حالا دنبالشون چون بعضیشون برها اگه زنده باشن حرکت میکنن و اینا خب سخته که بخواد یه فرد نابینا اونا رو بررسی کنه، حالا ببینه کجا هم برشون داره. ولی زمانی که اگر حالا بتونن که جایی نگهداری کنن که کرم نزنه، مثلا حبوبات و جوه و اینا رو داخل یخچال نگهداری کنن که خب خیلی بهتر هستش، اندازه‌ای بخرن که داخل یخچال نگهداری کنن که کرم نزنه. حالا اومدیم و کرم زد، میتونن زمانی که میشورن این رو، آب که داخل ظرف میریزن اینا کرم سبکه و میان بالا، اجازه بدن که در واقع این مواد حبوباتشون تهنشین بشه و اون کرم میان رو، یعنی اجازه بدن اون ظرف آبشون ثابت بمونه که این کرما بیان رو و به اون شدت خالی کنن آب رو و چند بار این کار رو انجام بدن که هر چی کرم داره، مثلا برنجشون اگه کرم داره، همه اینها خارج بشه. اگه زمانی متوجه شدن کرم داره باید عمل شستشو رو بیشتر انجام بدن که و ظرفشون رو ثابت بذارن تا اون به قول معروف کرما بیان بالا، اون حشرات بیان بالا چون سواکن، و بعد با خارج کردن آب دیگه خیالشون راحت بشه که دیگه چیزی داخلش نیست. و یه نکته دیگه، حبوبات رو میتونن همون ابتدا که خریداری میکنن، مثل نخود، لوبیا، اینایی که دیرپز هم هستن، برای اینکه هم موقع آشپزی راحت تر باشن، بخوان سریع تر پختشون انجام بشه و همین که دیگه نگرانی اینو نداشته باشن که حشره بزنه، اینا رو بخیسونن مثل زمانی که میخوان در واقع نفخ اینا رو بگیرن، اینا رو بخیسونن و چند بار خب آبش رو بریزن دور و همون حالت خیسونده یا بعضی هم حالت پخته شده میذارن تو فریزر و از اون زمانی که میخوام استفاده کنن اون موقع استفاده میکنن، دیگه به این حالت کرم نمیزنه. جو رو هم حتما سعی کنن داخل یخچال بذارن، جو چون جزء حبوباتی، جزء در واقع موادی هست که زود حشره میزنه، اینو بهتر هست که داخل یخچال به نظر من سعی کنن اندازه‌ای که استفاده میکنن خریداری کنن و خیلی زیاد انبار نکنن اینها رو، چون به هر حال در طول زمان وقتی که اینها ثابت یه جا میمونن کرم میذارن.
عالی، متشکرم.
همراه بانک مسکن یعنی همیشه یک بانک کنار شماست.
همراه، هر آن خدمت.
تمام خدمات آنلاین روی تلفن همراه شما.
صبح، ظهر یا هر ساعتی از شبانه روز.
تنها با لمس موبایلتان شما در بانک هستید.
در امنیت کامل، با آرامش و بسیار سریع.
همیشه همراه بانک مسکن در کنار شماست.
همراه، هر آن خدمت.
بانک مسکن به فردایی بهتر می اندیشد.
آقای سمیعی، شما خورش پختن رو برای بچه های نابینا یاد بدید. مثلا فرض بکنید من نابینا می خوام قرمه سبزی بپزم یا فسنجون، اون موادی که توشه، نمیدونم سبزیشو، حبوباتشو که خانم سرامت توضیح دادن چجوری پاک کنن و بپزن و از این داستان، ولی چیزی مثل گردو یا سبزی باید خورد بشه رو چجوری ما میتونیم با آسیب بیناییمون آماده بکنیم؟
واقعیتش حالا بخوام خیلی هم تواضع بی خودی به خرج ندم، توی یه سری از غذاها آشپزی من به خودم نمره، مثلا از 10 بخوام نمره بدم، نمیدونم، به خودم حد اکثر 7-8 میدم، ولی خب توی یه سری از غذاها هم قطعا من خیلی مشکل دارم که حالا راجبش صحبت خواهیم کرد، از جمله مثلا سرخ کردنی ها. اما حالا یکی دو تا مثلا راجب موضوعات که گفته شد بگم. مثلا راجب برنج پختن، من هیچ وقت سراغ آبکش نمیرم. من آبکش نمی کنم چون خیلی آدم تنبلی هستم، همینجوری برنج رو کته درست میکنم ریلکس. اگه بخوام تحدیگم داشته باشه خب میتونم دو تا کار انجام بدم، یا اینکه بذارم تو قابلمه یه خورده ته بگیره، یا اینکه بعضی وقتا حالا این ایمنتر هم هست، اینکه ما از پلوپز استفاده کنیم. استفاده از پلوپز خیلی کار رو راحت تر میکنه. آب بریز، روغن بریز، برنج بریز، دو شاخه رو بزن بپریز، دیگه همه کارا ردیفه و خیلی راحته دیگه. و راجب ریزکاری های برنج هم صحبت کردم. فقط من راجب روغن ریختنم اینو بگم که مثلا من خودم روغن چجور پیمانه میکنم. فرض کن میخوام دو پیمانه برنج بذارم، حدودا 4 قاشق روغن برای این میریزم. روی گاز قاشق رو، روی قابلمه که آب رو ریختم و نمکش هم ریختم، همه کاراش کردم، قوطی روغن و قاشق رو روی قابلمه میگیرم و میریزم تو قاشق روغن رو، روغن مایه میریزم تو قاشق، سرریز میشه، میریزه تو آب برنج، رو هم متوجه میشم که این قاشق پر شد. اون رو یک قاشق و نیم فرض میکنم، اونو خالی میکنم و همینجوری اگه 4 تا میخوام 3 بار این کار انجام میدم. حالا یه خورده ممکنه بیشتر بشه یا کمتر بشه، ولی حدودا همین در میاد. و از روی اون صدایی که در واقع روغن که میریزه توی برنج متوجه میشم که یه قاشقم پر شده، سرریز شده و کم نیست. نگران این نیستم که کم نیاد. و خب این نکته گاز، اینهایی که فرمودن خیلی جالب بود. و هر چقدر گاز پیشرفته تر باشه، اجاق گاز پیشرفته تر باشه، راحت تر میشه کار باشه. یعنی شما دیگه دستتون میاد کدوم شعله درجهش رو باید رو چه حالتی بذارید. مثلا بذاریدش روی مثلا ساعت 11 میشه کمترین مقدار. بعضی از گازا خیلی کمتر از اونم میره، نزدیکای 12 میره، ولی بعضی از گازا یه خورده که میپیچونی یهو کم میشه، یهو زیاد میشه، یهو خاموش میشه. این اتفاقا براشون میفته که این مسئله شما با پلوپز ندارید دیگه. پلوپز رو رو درجه مشخصی میذارید، در وقتی آبش تمام شد درش رو میذارید و سوختن و اینا هم در کار نیست. حتی من یه روشی دارم که در واقع با این کار وقتی آبش خشک میشه برنج رو خالی میکنم، سیب زمینی میذارم تهش، بعد برنج رو میریزم روش، یا برنج رو گاز روی قابلمه دیگه میذارم، آبش خشک شد میریزم توی پلوپز. ولی نه به اون روش آبکش، یه روش در واقع من در آورده، نمیدونم شاید هم روش جهانیه. به هر حال این کار انجام میدم.
در باب اصطلاحا عددهایی که آقای سمیعی توصیه کردن، مثلا ما شعله گاز رو رو عدد 11 میذاریم، 2 میذاریم، 3 میذاریم، ما میتونیم با چسب مایع روی گازمون در اصطلاحا درجه های برجسته درست بکنیم و وقتی ما پیچ رو میچرخونیم میتونه اون فلشش بیفته روی این زاویه و ما بفهمیم که خب الان مثلا الان گازمون اون شدت گازش چه مقداره. و خیلی در باب مثلا دستگاه های مثل ماکروویو و اینها کمک کننده است. این یه مسئله. در باب پلوپزی که گفتین آقا، پختن برنج اون تو ویژگی خاصی داره یا دقیقا این برنج پختن با قابلمه و گازه؟
نه فرق نداره، همون فقط راحته دیگه. شما دیگه گازو تنظیم کن و اینا نداره، درجه رو میپیچونی. مثلا پلوپز من این شکلی میپیچونم، میذارمش روی ساعت 5، میذارم روی ساعت 5 و همه کاراش انجام میدم. بعد حدودا گرب طول میکشه که آبش خشک بشه. مثلا اگه 3 پیمانه برنج باشه، گرب طول میکشه که آبش خشک بشه و گرب بعد میام درشو میذارم، حالا یه همش میذارم و درشو میذارم، یه همش میذارم که اون حالا برنجایی که کمتر پخته بالاست بره زیر و الاخر درشو میذارم. و دیگه نیاز به این که چک بکنم مدام، مواظب باشم نسوزه، نگران باشم، اینا این مشکلات رو نداره، خیلی راحت
خودش داره. قطع میشه دیگه آقا، دیگه درسته
خودش قطع میشه وقتی که حرارتش میره بالا، آبش خشک میشه، خودش قطع میشه. و اگه من نیاز دارم که تحتیگم داشته باشه، باز درجهش رو بیشتر میکنم. یعنی از اولش به جایی که بذارم رو ساعت 5، میذارمش رو ساعت 6.
درست.
این طول زمانش بیشتر میشه. بعد خب کار رو راحت تر میکنه دیگه. اینو که دیگه میخواستم یادم رفت. آها اینی که گفتین علامت گذاری و اینها، این علامت گذاری ها خب متاسفانه ما تو کشورمون یه سری چیزها رو نداریم، مجبوریم از این کارا و از این خلاقیت ها به خرج بدیم. مگر نه یه سری برچسب هایی هست، برچسب هایی که جنس لاستیکی داره و شما میتونید بچسبونید جاهای مختلف که توی حالا کشورهای دیگه هستش، اگه کسانی که بخوان تهیه بکنن یا آشنایی توی کشورهای دیگه دارن میتونن سفارش بدن برشون بیارن، که اینا دقیقا فرض کنید یه نمیدونم یه چیزی اندازه عدس که پلاستیکیه، لاستیکیه در واقع، و یه ورش خودش چسب داره، شما از اون از جاش در میاری و میچسبونی اونجایی که باید و به اندازه کافی مقاوم هست میمونه، میچسبه اونجا میمونه. و شما از این استفاده کنم، ماکروفری که ما داریم ماکروفر لمسی، و من از همینا رکمه ها چسبوندم زیر اون رکمه های لمسیش و کاملا به وسیله اینا میتونم پیدا کنم جاش کجاست.
دقیقا.
و بازم میگم اینا گاز، اینا گاز فر پیشرفته اگه باشه، یعنی گاز اجاق گاز پیشرفته باشه، شما میتونید از این کار، یا اجاق گاز برقی نمیدونم تو خیلی زیاد فکر کنم تو ایران ازش استفاده نمیشه، من اصلا ندیدم، ولی اجاق گاز برقی هم همینجوریه، شما دقیقا وقتی که مثلا میذاریدش رو ساعت 11 دقیقا شعلهش مشخصه چقدر. ولی این اجاق گازی که من الان اینجا دارم اصلا چیز قابل پیش بینی نیست، هر دفعه یه شکلی، یعنی ممکنه همین الان شعلهش روی اون حالتی که هست، دو دقیقه بعد یه خود جابجاش بکنم دیگه اون شکلی نباشه. گازه قدیمی به خصوص اینجوری کم و زیاد ممکنه بشه.
خیلی آقا بستگی داره به سر کلاهک اون گاز، چون وقتی جابجاش میکنی میزان سوخت گاز متفاوت میشه و بعضی موقع هم حتی میتونه سوخت بد بشه، بعد حواستون باشه که کلاهک گاز سر جاش باشه.
الان این گازی که من دارم میچرخونم هیچ اتفاق نمیفته، میچرخونم هیچ اتفاق نمیفته، یهو مثلا 3 درجه میچرخونم هیچ نمیشه، تو درجه 4 یهو میبینی 5 درجه کم شد یا 5 درجه زیاد شد، خیلی درست درمونی میشه.
حالا این نکته رو هم که شما آقای طاهریان فرمودی، اینو حتما باید همه توجه داشته باشن، زمانی که میخوان قابلمه رو بذارن روی اجاق، اون کلاهک ها رو حواسشون باشه که سر جاش باشه، یه وقت این ور اون ور نباشه که اونم خودش باز مسئله ایجاد نکنه براشون.
دقیقاً. بعدم اصلا نمیسوزه بعضی موقع ها، دوده میده اصطلاحا اگر خوششانس باشی، تازه شعله آبی نداری، شعلهش زرد یا قرمزه که خطرناکه، و در بدترین حالت ممکن اصلا بهت آتیش نمیده و همینجوری گاز پس
میده. آقا دیگه قرار نشد دیگه از پرفورمنس و استقلال اینا دیگه نکش وسط، خواهشم.
باشه آقا اشکال نداره، دیگه دوتاشو گفتم، دیگه هم آبی هم قرمز. آقا بیا بریم سمت خورش،
خورشت قرمه سبزی خب رو به سنجون رو چیزی بپذیم. آره، یه سری کارا رو واقعا خودم انجام نمیدم، مثلا خورشت قرمه سبزی من اگه بخوام درست بکنم، خب سبزی نمیرم بگیرم بیارم خورد کنم، سرخ بشورم، سرخ کنم، خیلی طول دارم. من یه بار این کار کردم، یه بار کرفس گرفتم خورد کردم سرخ کردم، خب اینا که کاری نداره، شستنش و اینا خب همش نابینایی، کاری نداره، نکته خاصی نداره که بخوام بگم. سبزی هم همینطور، اساسا دیگه کسی تو خونه این کار رو انجام نمیده، هیچ ربطی نداره به نابینا. ولی اون یه باری که کرفس انجام دادم برای 7 پشتم بس بود، حدود نیم روز وقت منو گرفت. و
خب آقای سمی، شما چون آقا هستین انجام نمیدین، من چون خودم از سبزی های بیرون که خورد شده هست خوشم نمیاد، چون اطمینان ندارم، شاید از نظر بهداشتشون شستشوش رعایت شده باشه، مثلا من خودم داخل خونه همه اینا رو انجام میدم و میدونم که یه سری از افراد همکارای نابینامون هم باز همین کار رو انجام میدن، اونا هم داخل منزل خودشون انجام میدن. حالا شما چون فرصتتون کمتره، بله، ولی ما خب
گفتم من این نیستم اونقدر از این کار رو نمی کنم، چون خیلی هم وقت ازم میگیره، نمیخوام.
بله خب چون
بخیره، بله
زمان،
بله. و برحال قرمه سبزی یکی از راحت ترین غذاهاست و من خودم تقریبا خیلی راحت درست بکنم، و همین سبزیش رو آماده میگیرم، سبزی سرخ شده بسته بندی شده آماده میگیرم.
خب آره دیگه آقا، اگه همه چیزشو آماده بگیری به خدا کاری نداره.
دیگه برگشت دیگه آماده نیست که لوبیاشو ببین، لوبیاشو باید با 1001 زحمت بریزی تو مثلا پیمونه کنی. این پیمونه کردنش خیلی بدبخت بوده، حالا من راجع به مشکلات شرط نمیزنم. پیمونه کنی 24 ساعت بریزی تو آب بمونه، خب این خیلیه 24 ساعت تو فکر
بله
و تو آب بمونه. تو باید مدام مراقب این باشی که اینا مثلا خوبن، سلامتن، اوکی، یعنی بیای حالشون رو بپرسی، دستی به سر روشون بکشی اینا. بعد اینا که کاراش انجام شد و میرسیم به برحال سرخ کردن پیازش و گوشتش و ایناش، هم دیگه واقعا دیگه کار داره دیگه، الکی که نیست. خب پیازش و گوشتش و اینا رو سرخ میکنی و بعد همه رو شوت میکنی رو میزای رو قابلمه، میریزی تو قابلمه و میذاری رو گاز، میری سر کار، زور برمیگردی میبینی کل ساختمون رو بوی قرم سبزی برداشته. این یه روش بسیار خوبیه که من عمدتاً ازش استفاده می‌کنم و جواب میگیرم. همون جایی که من برمیگردم یه دونه لیمو میندازم توش، یه خورده میچرخم اون لیمو هم یواش یواش ازش در میاد و درست میشه.
حالا این که قابل خوردن نیست،
خورش رو نه، من مرغ توی پلوپز درست کردم. البته آرامپز داریم برای خورش تو اینام که اونم باز کار رو راحت‌تر میکنه که من ندارم، من استفاده نمی‌کنم. ولی خب وسیله ایمن دیگه ای هم که باز وجود داره ماکروفره که ما تو خیلی جاها باز میتونیم ازش استفاده کنیم. حالا جای دیگه هم راجعش صحبت کنم. فسنجون واقعیتش تا حالا درست نکردم ولی فکر نمی‌کنم کار دشواری باشه. ولی خب خورش قیمه درست کردم، قیمه بادمجون درست کردم و اینا خیلی چیز سختی نیست، متفاوت نیست. سیب زمینی هم برای سرخ کردن، سیب زمینی سرخ میکنم، اما بعضی وقتا شاید خیلی حرفه‌ای از آب در نمیاد، شاید به خودم نمره نمیدونم حتی اکثر 6.5 7 میدم.
آقا 6.5 هم خیلی خوبه، من به خودم 2 میدم. همه سیب زمینی هم به هم میچسبه. شما توصیه‌ای دارین؟ مثلا بحث سبزی رو گفتیم، ما ببینید ما چند تا روی کرد داریم، یه سری ها کاملا از بیرون یه سری چیزا رو آماده میگیرن، تمیز کرده، خرد کرده، سرخ کرده، پخته شده، خب این خیلی کارو ساده میکنه. اما اگه یه کسی بخواد از خونه این کارا رو انجام بده، پاک کردن سبزی، خرد کردن، نمیدونم چخ کردن چیزی مثل گردو فسنجون، اینا چه جوری میشه به نظرتون؟
بخش من یه نکته کوتاه اضافه کنم. این که من سبزی مثلا سبزی خوردن خودم همیشه میگیرم پاک میکنم و آره مشکلی نداره، یعنی سبزی خوردن رو خودم میگیرم و پاک میکنم، چون دیگه همش لمسیه دیگه، اونی هم که میبینه احتمالا خیلی از بینایش استفاده نمیکنه دیگه، لمسیه دیگه، ساقش رو تهش رو باید بگیری، قسمت های زرد و چنان خشکش هم که معلومه خشکه دیگه، جدا میکنی. ممکنه چیزای خاصی توش باشه که به چشم بیاد ولی نابینا نتون لمس کنه، که من خیلی باهاش مواجه نشدم، یعنی اینا قابل توجه نبود. خب همین. و ما خرد کردن گردو هم که دیگه خب من یادمه مثلا برای مامانم دست کمک دستش که بودم این کارا رو انجام دادم، گفتم فسنجون خودم درست نکردم، ولی مثلا اینا چیز پیچیده‌ای نیست. حالا گردو رو به روش‌های مختلف میشه خرد کرد، این کاری که من انجام میدم مثلا تو هاون بکوبی یا بریزی توی از این چی میگن آسیاب میکسر، نمیدونم چی از اینا، هر دو شما انجام دارم.
آقا من دقیقا دنبال همین بودم که سبزی رو چجوری پاک کنیم، که شما در قالب سبزی خوردن توضیح دادین. پس سبزی که زرده حالت خشکی و مچاله داره که با لمس میتونیم پیدا کنیم، بعد باز میکنیم، آشغال اگر لاشم باشه، خاکی، گلی، دست میکشیم و بعدم دیگه
میشوریمش دیگه. خانم سرآمد، در باب خورد کردن سبزی شما تکنیکی دارین که نابیناها بتونن ازش استفاده کنن؟ چون بینا جماعت دستشو گاهن توی این تیغه ها جا میذاره، حالا چه برسه به نابینا؟
ببینید، من خودم با استفاده از چاقو خودم راحت خورد میکنم، توی سینی میریزمشون و اونا رو دسته میکنم. مثلا حالا حجم زیادی، چون من مثلا یه وقتی سبزی میگیرم که برای یه مدت هم باشه، حالا قسمت میکنم، اندازه مثلا یه مشت بر میدارم میریزم تو اون سینی، حالت این که دسته کرده باشم. با دست چپ هم سبزی رو نگه میدارم، با دست راستم چاقویی که دارم رو مثلا فشار میدم روشون و آروم آروم در کنار، یعنی دست چپ هم که سبزی رو گرفته و روی سبزی آروم به سمت چپ داره حرکت میکنه، با دست راستم آروم پهلو به پهلوی دست چپ هم میرم. فقط این نکته مهمه که افراد نابینا چاقویی که استفاده میکنن، من همیشه به بچه های نابینا میگم چاقویی که خوش دسته و شما راحت باش کار میکنین و بهش ندین، اونو برای خودتون نگه دارین. و اینکه فکر کنین چاقوتون اگه بزرگ باشه مثلا خیلی بهتر میتونین کار کنین، اونم اصلا در نظر نگیرید. چون خود من یه وقتی حتی با این خاردای میوه خوری راحت بود میکنم، یعنی به تیزی و اینکه خوش دستی اون چاقو رب داره که شما تو دستتون بخواین که چطور بتونید ازش استفاده بکنید، راحت تر استفاده کنید. این که من خب خیلی راحت سبزی رو دسته میکنم و در کنارش تا حالا هم دستم رو نبریدم، یعنی خیلی من تو این مدت خب سالها زندگی کردیم و سبزی خورد کردم. میشه داخل سبزی خورد کنم، یک سبزی خورد کنم داریم که اونا دیگه خیلی راحت میریزید داخلش و دست با هم میزنی به برق و راحت خوردش میکنه. نیاز نیست دستتون داخلش بکنید که بخواد خورد بشه که دست آدم بره. این خب نکات ایمنی و افراد نابینا خیلی بیشتر باید توجه بکنن که قبل از اینکه مثلا به برق بزنن اصلا خب دستشون خارج باشه، خارج از اون دستگاه باشه که یه وقت برق زدن دیگه مشکلی براشون پیش نیاد. این دیگه بستگی به این داره که افراد نابینا خودشون حواسشون رو جمع بکنن. ولی خب خیلی راحت میشه با یه مقدار تمرین داخل سینی این رو دسته کرد و آروم آروم. عجله هم نباید داشته باشن. یه مسئله که هست ممکنه که افراد نابینا حالا بخوان که خیلی سریع بخوان این کار انجام بدن. به نظر من نباید خودشون رو با افراد بینا مقایسه کنن و سعی بکنن که، چون من خودم خیلی آروم کار میکنم، کند پیش میرم، اما خب اتفاقی پیش نمیاد. تا حالا خدا رو شکر از جهت درست کردن غذا و این چیزا مشکلی برای من پیش نیومده، برای بیناها پیش اومده، برای من نه.
من یه نکته ببخشید اضافه کنم، ببخشید، خیلی مهم بود، من خواستم تاکید بکنم این که حالا من فکر کردم بعد اتفاقا قبل اینکه خانم سرآمد بگم، من می‌خواستم بگم، گفتم شاید ایشون اینجوری نباشن. طبیعتاً ما سرعت آشپزیمون، سرعت انجام خیلی کارامون از دیگران ممکنه کمتر باشه. ممکنه یه چنان بینا پیاز رو وردار اینجوری، این دیدین توی این فیلم هاش بعضی نشون میده تق 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 میزنه همه رو خوب میکنه 3 ثانیه. اینجوری ما طبیعتا خیلی از این کارها رو نمیتونیم انجام بدیم به این سرعت. یا نکته جالبی هم راجع به گاز اشاره کردن که لزومی نداره شعله گاز رو خیلی زیاد بکنیم. ممکنه یه بینا مثلا بخواد حالا رو تو سرخ کردنی هم باز بهش میرسه، شعله گازو زیاد کنه، سریع یه چیزو سرخ کنه. این کارا حتی اقل من خودم نمیتونم انجام بدم، واسه با سرعت آرومتر انجام میدم، کیفیتش خوب در میاد. ممکنه یه بینا کاری رو که من توی 1 ساعت انجام میدم اون توی 45 دقیقه 40 دقیقه انجام بده، خوب انجام بده، خدا حفظش کنه. من چه
آقا، من 2 تا سوال میخواستم بپرسم. یکی اینکه شما درباره سبزی خود شده، آماده، شسته، سرخ کرده گفتیم. میخواستم ببینم بعضی آدما میگن که این خیلی گرونه، چقدر تفاوت قیمت داره؟ میخوام شنونده هامون بدونن که خب آقا اگر بخوام آماده بگیرن چقدر باید اضافه هزینه بکنن، آیا میصرفه براشون یا نه؟
نه، من خیلی چیزا رو تست کردم، اینا در حجم زیاد این کار رو انجام میدن، یعنی خورد میکنم، فقط باید کیفیتش خوب باشه دیگه. خب من از چند جا گرفتم دیدم که مثلا عمدتاً قیمتشون یکیه، مثلا یه مقدار سبزی که برای 6 نفر میشه قرمه سبزی درست کرد، خرد شده و سرخ شده و آماده اش 30,000 تومان. من اگه اونو بخوام برم بخرم خرد کنم و چیز بکنم اینا، شاید احتمالاً در بیاد 15,000 تومان. بعد این 15,000 تومان اضافه از من شاید، گفتم برای اون کرفسه باور کن نیم روز از من وقت گرفت. خب 15,000 تومان میدن، نیم روز از من وقت نگیره دیگه.
شما اگر که سبزی آماده رو پهیه میکنید، ببینید که طعم این سبزی رو وقتی میپذیم با هم متفاوته، به خاطر اینکه میزان سبزی که درش استفاده شده، مثلا بعضی ها مثلا قرمه سبزی اگه شنبلیلش کم باشه عطرش خیلی کمه، یا مثلا طعم اون قرمه سبزی که مثلا خیلی خوشمزه باشه رو نمیده، زیاد هم باشه تلخ میشه. یا مثلا حالا توی کرفس اگه برگ کرفس قاطیش نباشه خیلی خوش طعم در نمیاد، ممکنه مثلا بعضی برگو قاطی ساقه نکرده باشن و اونطوری سرخ کرده باشن و تحویل مشتری بدن. خیلی وقتا پیش میاد شما سبزی کوکو میخرین اما اون طعم کوکو رو که چون من خوردم میگم و دیدیم مثلا اون طعم سبزی کوکویی که خودمون مثلا پاک کردیم و خرد کردیم و سرخ کردیم رو نداده، چون بعضی از سبزی ها یه وقتایی میبینی گرونه تو اون فصل اضافه نمی کنن یا حالا مثلا کم و زیاد میشه. اینا هم باز شرطه، مثلا تو سبزی کوکو سیر مثلا باید اضافه بشه، اون سیر سبز و این چیزا یه وقتایی ممکنه اینا رو بهش اضافه نکنن. میخواستم اینو بگم که حالا افراد نابینه یه جا که خرید میکنن میتونن جای دیگر هم تست کنن، ببینن کجا بهتره، کجا مثلا اون موادی که ترکیب میکنن رو بهتر انجام میدن.
آقا درباره سالاد، همیشه یه موقعی پوست کردن چیزی مثل خیار برای بچه ها سخته. آی سمیعی، تکنیکی ما داریم که یه نابینا بتونه خوب خیار پوست کنه، یا میوه ابزاری نمیدونم هرچی؟
خیار من از پوستکن خیلی نتونستم استفاده کنم، البته خیلی هم روش تمرین نکردم، شاید اگه تمرین کردم میتونستم. حالا خانم سرامت قطعا بهتر میدونم. من با چاقو پوست میگیرم، همون روش کلاسیک که لمس کنم ببینم که جاییش هست که مونده باشه، ممکنه یه لکه هایی هم توش مونده باشه، یعنی من سعی میکنم بالای 95%ش رو بگیرم، ممکنه یه خورده این برمارش چیزی مونده باشه که از نظر خودم مشکلی نداره.
شرکت فناواکارت به عنوان یکی از شرکت‌های ارائه کننده خدمات پرداخت الکترونیکی و عضوی از گروه فناوا در سال 1382 به ثبت رسید و موفق به دریافت مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران شد. در حال حاضر شرکت فناواکارت با استفاده از نیروی انسانی متخصص و متعهد، فناوری‌های نوین امنیتی و بهره‌گیری از ابزارهای روز دنیا موفق به کسب رتبه برتر شورای عالی انفورماتیک کشور گردیده و توانسته است با ارائه خدمات با کیفیت و مطمئن سهم قابل توجهی در بازار صنعت پرداخت کشور به دست آورد. عمده خدماتی که در حوزه پرداخت توسط فناواکارت ارائه می‌شود شامل ارائه خدمات پرداخت الکترونیکی در تمامی درگاه‌های پرداخت، ارائه خدمات تأمین، نصب، راه‌اندازی و پشتیبانی دستگاه‌های پایانه فروش، ارائه نرم‌افزارهای پرداخت و نرم‌افزارهای پایانه فروش، بازاریابی و ارائه خدمات بانکداری الکترونیک به بانک‌ها، ارائه خدمات پرداخت موبایلی با برند آواپی، برخورداری از شبکه گسترده دفاتر و نمایندگی‌های استانی در سراسر کشور می‌باشد.
خانم سرامت، درباره سرخ کردن شما با ما بگید. انواع اقسام سرخ کردن داریم، کوکو داریم، نمی‌دونم بادمجون داریم، سیر، پیاز، اینا رو داریم. اینا رو چجوری نابینا انجام بده؟ فوت کوزه‌گری رو با ما بگید، نه آشپزی ها.
ببینید، اول اینکه فرد نابینا باید حتما از محتوای نسوز استفاده کنه، چون مایتابه هایی که چسبون هستن مثل مایتابه های روحی و اینها اذیت میکنه فرد نابینا رو و خوبم نمیتونن چون مجبورن زیاد هم بزنن و اینا لهیده میشه در واقع، اصلا اون کیفیتی که میخوایم در نمیاد. پس سعی کنن حتما از تابه های نسوز استفاده کنن یا حتی مایتابه های رژیمی درو، این اگر مثلا براشون برگردوندن اون چیزی که سرخ میکنن سخته، از مایتابه های رژیمی درو استفاده کنن، هم روغن کمتری استفاده میشه هم راحتر میتونن برگردونن به اون شکل به سمت دیگه. و اینکه اگر که میخوان سرخ کردن رو خوب یاد بگیرن، بهتره که اول از سرخ کردنی های ساده تری مثلا یه دفعه نیان حالا کوکو اینا رو شروع کنن بخوان آشپزی به اون شکل انجام بدن. اگر مثلا تو کتلت ها و کبابا میخوان شروع بکنن، من مثلا به بچه ها کتلت مرغی که مرغ پخته که ریش ریش میکنیم با مثلا یه مقدار پیاز داغ و یکم سیر رنده شده و ادویه جات و یه مقدار گیاه های خوش شده و اینها اضافه میکنیم و تخم مرغ و این چیزا، با اون مثلا شروع میکنم به عنوان کتلت مرغ که بچه ها، چون این نوع کتلت نمیچسبه، خیلی کم میچسبه، اگر بچسبه اگه مایتابتون خیلی ناجور باشه که کتلت به مایتابه بچسبه، با این نوع کتلت شروع میکنن بچه ها مدل کتلت رو درست میکنن، داخل تابه میذارن، راحت هم با استفاده از قاشق چوبی میتونن برگردونن زمانی که یه طرفش سرخ شد، چون این کتلت زودم سرخ میشه چون در واقع مرغش پخته است، خیلی راحت برمیگرده به اون سمت، خیلی هم خوشمزه است. اینه که با دو سه دقیقه فرصت دادن به تابشون در واقع یه طرف سرخ میشه، راحت برمیگرده اون ور و واه هم نمیره، این نوع کتلت واه هم نمیره و به همین خاطر راحت تره. وقتی با این نوع سرخ کردنی ها یا همون سیب زمینی که گفتید، سیب زمینی رو خلال خرد میکنن یا حالا خرد هر جور که خواستن نگینی خرد میکنن، و یادمون باشه مثلا سیب زمینی اگر میخواییم سرخ کنیم که خوب سرخ بشه، باید مقدارش رو کم بریزیم، نباید حجم زیادی سیب زمینی رو داخل مایتابه بریزیم که روهم انباشته بشن. فاصله بین سیب زمینی ها باید زیاد باشه که راحت روغن اینا در واقع داخل روغن قلط باشن که خوب سرخ بشه، و بعد یه مقدار نمک و زردچوبه هم که اضافه کنیم رنگ خوش و طعم خوش هم میگیره. و البته زردچوبه رو من معمولا آخر اضافه میکنم، یه مقدار مونده به آخر اضافه میکنم که در واقع چون گاهی وقتا میگن که سرخ شدن ادویه ها خوب نیست از ابتدا انجام بشه، ولی خب رنگ خوبی میده و اینکه طعم بهتری هم میده. زمانی هم که میخوایم بفهمیم که واقعا سیب زمینی سرخ شده یا خیر، سیب زمینی خب یه مقدار زمان میبره، اجازه میدیم یه سمتش یه مقداری مثلا حدود یه حداقل 4-5 دقیقه یه طرف زمان میبره، بعد با قاشق آروم همش میزنیم برمیگردونیم به اون سمت. همین که همشون بزنیم، یعنی از یه سمت مایتابه ببریم به یه سمت دیگه دوباره برگردونیم از اون سمت به این سمت، خودشون زیر و رو میشن و بعد دوباره با پشت قاشق تمام این سیب زمینی ها رو صاف میکنیم و پخش میکنیم کاملا تو کف تابه به همه قسمت هاش، و باز اجازه میدیم که سرخ بشه، و اگر که یه مقدار دوباره زمان میبره باز برمیگردونیم یه بار دیگه در واقع با قاشق همش میزنیم، و برای اینکه بفهمیم تابه سرخ شده یا نه برمیگردونیم با قاشق برمیداریم میاریم بالا، یک چون میگیریم دستمون ببینیم که چه حالت شده، اگه تابه سرخ شده باشه دیگه تابه رو برمیداریم میاریم این بر روی شوره دیگه ای میذاریم و تمام اونا رو خارج میکنیم میریزیم توی ظرف دیگه، و بعد دوباره تابه رو میذاریم روی شوله و بقیه سیب زمینی ها رو میریزیم روش. یعنی برای ایمنی بیشتر هیچ وقت این کار و این رعایت بکنیم که سعی بکنیم تا اونجایی که اگر مبتدی هستیم این کار انجام ندیم داخل در واقع روی شوله ای که داره روشن هست، بخواییم سیب زمینی ها رو حالا بخواییم جا به جا بکنیم، برداریم مثلا بریزیم توی ساعتی بعد اون رو اضافه کنیم، یه مقدار که مهارت بیشتر بشه اون وقت میتونیم راحت تر این کار انجام بدیم. افراد مبتدی بهتره که بردارن تابه بذارن روی شعله دیگه ای از اجاق که خاموشه، و بعد اونجا سیب زمینی رو جا به جا کنن کامل، هر چیز سیب زمینی داخلش هست خارج کنن و بعد دوباره بذارن روی شعله تابشون رو، و بقیه سیب زمینی رو باز به اندازه ای که کاملا با فاصله اینا باشن، هیچ وقت روی هم دیگه نباشن، وقتی روی هم باشن نه خوب سرخ میشن و مجبور میشیم چون همشون زیاد میزنین لهیده میشن.
من یه چند تا فوت کوزه‌گری هم که خودم استفاده میکنم اینجا بگم. اولا که یه چیزی داره سرخ میشه، بوش عوض میشه، یعنی حالت بوی غذای آماده سرخ کرده پیدا میکنه و وقتی یه مقدار از این مرحله میگذره دیگه بوش هم در میاد، بوش سوختنش. پس یعنی بوی خام و بوی آماده و بوی سوختن متفاوته. بعد با قاشق هم ما میتونیم بکشیم روی سیب زمینی ها، اگر سرخ شده باشه یا کوکو سرخ شده باشه زبر میشه، یعنی سفت و زبر میشه. ما میتونیم بفهمیم که الان سیب زمینی آماده است و اگر روغن کم ریخته باشیم میتونیم با احتیاط با سرانگشتامون، فقط این وقتیه که روغن خیلی کم باشه نه سرانگشتامون میسوزه، میتونیم نگاه کنیم ببینیم مثلا الان آماده شده، یا با چنگال یه سیب زمینی بلند کنیم تست کنیم و اون موقع دیگه بفهمیم که سیب زمینیمون کوکومون اینها آماده شده باشه. و مثال مایتاب دورویی هم که خانم سرامت گفت، خیلی موقع ها پخت خیلی خوبی به ما میده، چون کیف میشه، بخار اونجا جمع میشه و غذا خیلی مغز پخت میشه، خیلی راحت هم ما میتونیم پشت رو کنیم. فقط حواسمون باشه روغن خیلی نریزیم، چون اگه بریزیم از همه لب و لوچه این مایتابه ها روغن میریزه بیرون. سمی عزیز، بریم سمت خرید. خرید کردن چیزی مثل میوه و سیب زمینی و گوجه و اینجور چیزا یه موقعی برای بچه های ما سخته، میگن آقا ما نمیتونیم به این راحتی یه چیز خوب رو برای آشپزیمون انتخاب کنیم. شما چه درست. تکنیکایی رو انتخاب استفاده میکنید؟
خواهش. من یه نکته دوباره تاکید بکنم، این که خیلی خانم سرامت خیلی اشاره خوبی کردن به ابزاری که استفاده میکنیم برای آشپزی. به ویژه ممکنه مثلا خیلی ها توی مایتابی روحی بتونن سرخ کردن چون خیلی خوشمزه تر میشه توی مایتابی روحی اگه بلد باشی، روغن زیادی هم البته میبره. مثلا تخم مرغ رو بخوای توی مایتابی روحی درست کنی خیلی خوشمزه تر ممکنه بشه و چرب تر میشه، اما به نظر من کار نابینا نیست و کار رو سخت میکنه. استفاده از ابزار خیلی خوب با کیفیت خوب، من یه تبلیغی هم بکنم برای زرساب، مایتابی زرساب مثلا از اون مایتابی خیلی خوبه، خانمای محترم میتونن تهیه بکنن. اگه هم خواستین از این شماره‌ای که زیر زیرنویس داره رد میشه میتونین تماس بگیرید از من.
اینا خیلی ویژگی داره،
کیفیت مایتابش خوبه و غذا توش به ندرت میسوزه، یعنی مثلا سیب زمینی زخامت مایتابه بالاست و شما میتونید مثلا سیب زمینی رو توش با خیال راحت با شعله کم بذاری آروم آروم سرخ بشه، و یا ماهی رو توش خیلی راحت تر از مایتابه های دیگه میشه سرخ کرد و درم داره، میشه به عنوان مثلا، خب من خیلی وقتا مرغ رو هم تو همین مایتابه ها درست میکنم و خیلی خیلی کمک میکنه. به هر حال ابزار خوب و فکر نمی نکنید، بازم تاکید میکنم، حالا خیلی اشاره خوبی کردید راجع به قیمت، فکر نکنید مثلا ما اگه با شما مثلا 500,000 تومان میدید به یه مایتاب گرونه بید یه 200,000 تومانی بخرید بهتره، نه، همون 200,000 تومانی که میخرید توی یه سال خراب میشه، اون 500,000 تومانی براتون 5 سال کار میکنه. به نظر من حتی ارزون تر هم میتونه باشه.
درسته.
بعد سر خرید خب خیلی جاها هستن که اصلا اجازه نمیدن که شما دست بزنی، خیلی از میوه فروشی این شکلی هستن، یعنی وقتی که میری بخری مجبوری هرچی که اون میده چیز بکنی بگیری ازش، اگه اجازه بده شما برداری خب خیلی راحته دیگه، لمس میکنی هرچی که میخوای، گوجه مشخصه، گوجه نباید خیلی سفت باشه مثل سیب سفت باشه، نباید هم خیلی شل باشه، خب از روی لمسش میفهمی که چه میدونم پلاسیده هست یا نیست، خیار هم همینطور، پیاز هم همینطور، تقریبا چیزی نیست که شاید سیب زمینی اگر سبز شده باشه داخلش رو من نمیفهمم، یعنی اگه مثلا پوست سیب زمینی رو میگیرم توش یه وقت ممکنه سبز شده. از رو بوش شاید بعضی وقتا تشخیص میدم این رو، ولی نه از رو لمس کردن چیزی تشخیص نمیدم. ولی در حال من فکر نمیکنم ما نابینا ها از رو لمس کردن در خصوص میوه‌جات چیزی دست کم از دیگران داشته باشیم، بجز اون حالا نکاتی که عرض کردم، بجز مثلا سیب زمینی که ممکنه متوجهش نشیم.
آقا درباره پخت مرغ و گوشت و ماهی یک اشاره کردین، اینو به من بگید که نابینا چجوری سرخ کنه و چجوری اونو تقسیم کنه. مثلا یه تیکه گوشت رو ما انداختیم تو قابلمه و الان برامون مهمون اومده، میخوام این رو تیکه کنیم به میزانی تو بشقابا بذاریم، اصلا چجوری میتونیم گوشت رو پیدا کنیم؟
خب ببین، مرغ رو که بازم وقتی که شما میگیری، الان دیگه جدیدن همه یه چیه شکلی شده، همه هشت مرغ رو هشتیکه میکنن و شما هشتیکه میزه هشتیکش هم به یکی میدی. واقعیتش اینه که من خیلی تو کشیدن و توی تقسیم کردن اینا معمولا دخالت نمی کنم و همه رو میکشم توی دیس و از مهمونم میخوام که خودشون هرچی میخوان بردارن. اما خب خورشتم که گوشتش رو اگه بخواید مشخص دیگه همه جاش تقریبا انشالله یه نواخت دیگه، اگه کسی بیشتر خورد حرومش باشه.
آقا اگه حروم باشه شیشتا خورش کنی بکشی چی کار میکنی؟
شیشتا خورش خوری بخوام بکشم، خب من این مدلی، من خب من مدل خودم رو دارم دیگه، من نمیام شیشتا خورش خوری بکشم. من میام چه میدونم دوتا خورش خوری بزرگ میکشم میذارم تو سفره، اونا هر کدوم توش ملاقه هست و میتونن بکشن. سوپ رو این کار رو انجام میدم، سوپ رو میکشم، ولی سوپ من سوپی درست میکنم که همه چیش یه نواخته. مثلا سوپ شیر درست میکنم که همه جا همه چیش یه نواخته، مدام هم موقع کشیدن همش میذارم که از همه چیش همه جاش باشه. من معمولا خب دیگه سوپ شیر مثلا همه جاش رنده شده است، قارچش خورد شده است، گوشتش هم ریش ریش شده است، روی این حساب دیگه همه چیش یک نواخته. این مدل آشپزی من شاید تنبلیه، ولی به هر حال اگر قرار باشه چیزی باشه که من بخوام تقسیم بکنم، من ترجیح میدم به عنوان یه نابینا با دست نرم تو غذا که اون آدمی که داره میخوره شاید دوست نداشته باشه، اون وقت میذارم وسط، میگم خودشون بکشن یا خودشون انجام بدن.
هم سلام، از شما سبکی در این زمینه دارین تکنیکی در باب تبخ پروتئین و تقسیمش؟
ببینید تبخش که خب زمانی که گوشت رو میخریم همون موقع خورشتی بخوایم، یه بخشش رو معمولا خورشتی خورد میکنیم، اگه گوشت حالت تکه بزرگ باشه که حالا خودمون بخوایم خورد کنیم، بعضی قسمتاش که حالت ماهیچه و اینا رو معمولا برای خورش استفاده میشه، اون قسمت های استخاندارش رو معمولا برای آبگوشت و اینا استفاده میشه. خب اینا رو خودمون در واقع همون ابتدا خورد میکنیم، خورد شدهش رو داخل فریزر میذاریم، یا قسمتی که قرار چرخ کرده بشه اون قسمت رو باز جدا میکنیم، چرخ میکنیم و داخل فریزر میذاریم. حالا اون زمان که میخوایم بپزیم، بسته حالا بسته‌بندی هایی که انجام دادیم، بسته هایی که درست کردیم، حالا بسته به تعداد افرادی که داخل خونه هستن معمولا بسته‌بندی میشه. حالا اگه مهمون بخواد بیاد، خب تعداد اون بسته هایی که میایم داخل خورش میریزیم اضافه میکنیم دیگه، بسته به تعداد افرادی که میخوان مهمون بیاد. و زمانی هم که حالا خورش رو میخواییم مثلا تفش بکنیم، باز معمولا خب وقتی سرخ میکنیم خب طعم گوشت ها خوشمزه تر میشه تا اینکه بخوایم آب پز کنیم. معمولا افراد از گوشت های آب پز خوششون نمیاد، حالا چه ماهی باشه چه گوشت باشه یا چه ماه خوششون نمیاد. اینه که بهتره که داخل قابلمه‌مون یه مقدار روغن بریزیم، همونطور که من ابتدا گفتم با شعله خیلی کم اجازه بدیم که گوشتمون سرخ بشه، حالا چه ماهی باشه چه، البته ماهی رو بهتره که طعم‌دار بکنیم قبلش، حالا راجع به ماهی صحبت میکنم، ولی گوشت رو چون نمک بزنیم یه مقدار دیر پزتر میشه، بهتره که اجازه بدیم داخل روغن یه مقدار سرخ بشه، این ورش کنیم سرخ بشه و بعد بقیه مواد رو بهش اضافه کنیم تا خورشتمون بهتر باشه. در مورد مرغ
شما طرفدار تقسیم و تیکه کردن مرغ قبل از آشپزی، این که دیگه
بله.
با چنگال و قاشق بتونیم جدا
بله.
کنیم و
بله.
بذاریم رو ظرفی که میخوایم بذاریم. خانم ماهی رو همینجا توضیح بده، چون دیگه این آخرین سوال درباره آشپزیه.
ماهی خب بهتره که تعمدارش بکنیم. بعضی وقتا تعمدار میکنن داخل فریزر میذارن، زمانی که میخوان بپزن راحت در میارن و سرخش میکنن به اون شکل آماده میشه. ولی میشه حالا اگر اون کار رو نتونستیم بکنیم، مثلا سیر رنگ بکنیم، حتی میتونیم کمی پیاز خرد کنیم یا فلفل، نمک، حتی آویشن، یه مقدار سس مایونز یا اگر حتی کمی ماست میشه بهش اضافه کرد، این رو روشون بزنیم و اجازه بدیم که داخل و ماساژ بدیم روی خود ماهی و اجازه بدیم به خورد ماهی بره، موادی که حالا میخواییم آب لیمو اینا اضافه میکنیم، هر آنچه که به هر حال در طعم طعم دادن ماهی استفاده میکنیم، اینو اجازه بدیم که یه نیم ساعتی به خوردش بره. فلفل دلمه ای و نمک هم خیلی خوش طعم میکنه، اینا هم اگه البته نمک خب دیگه حتما باید بزنیم، ولی خب معمولا ماهی یه مقدار شورتر از گوشت و مرغ پخته میشه و خوشمزه تر میشه به این شکل و اینو اجازه میدیم یه مقدار خورد به خورد ماهی بره. اگه فرصت داشته باشیم که از شب قبل میتونیم این کار انجام بدیم، اجازه بدیم که داخل یخچال بمونه، دوباره صبح یه مقدار با همون مواد ماساژ میدیم، بعد از یه نیم ساعت یه ساعت بعد میذاریم داخل تابه و اجازه میدیم سرخ بشه. اگر هم که حالا خیلی فرصت نداریم که مثلا قبلترش این رو مواد آماده میکنیم، میریزیم روش و یه مقدار ماساژ میدیم باهاش. و حالا من خودم روشی که دارم، البته به شکل‌های مختلف میشه ماهی رو پخت، ولی یه مدلش اینه که خیلی هم
بیشتر متمرکز رو فوت‌های کوزه‌گری دنیای نابینایی
میشه، همون داخل همون تابه‌های دورو سرخشون کرد که در موقع کمتر روغن ببره، شعله کم بذارن، نیاز به آب هم نداره ماهی به خاطر اینکه خودش با آب خودش
بپزه،
خیلی خوشمزه تر میشه.
یه چیز اضافه کنم به اون در واقع نکاتی که خانم سرامت میفرماید، من خب هم چند بار گفتم ایشون آشپزی حرفه‌ای میکنن، من نمیدونم اسمش باید چی بود، آشپزی
میکنن شما هم یک
آشپز حرفه‌ای مردی.
اینو خواستم بگم نه اینو خواستم بگم که خیلی از کارهایی که ایشون خودشون انجام میدن من خودم انجام نمیدم، میخوام بگم برای کسایی که مبتدی هستن یا تو خودشون نترسونن. این که من الان وحشت میکنم به من بگن مثلا این گوشت گوسفندی رو بگیر تقسیم کن، استخونش رو جدا کن، چربیش رو، واقعا نمیتونم، یا گوشت رو بگیرم بیارم خونه بخوام خودم خورشتش کنم، همه این کارا رو میسپرم به همون دوستان فروشنده که بدون این که در واقع هزینه اضافه بکنه خب خودشون انجام میدن. یعنی گوشت رو که میگیرم ای گوس حالا باشه میگم مثلا خورشتیش بکنید، بخوام میگم ریز یا درشت یا هر جوری که خودم بخوام، مرغی گفتم خودشون معمولا این کارو میکنن، تمیزش میکنن، هشتیکش میکنن، ماهی رو معمولا همین کارو میکنن، دو تیکه چهار تیکه هر تیکه هر جوری که خودمون بخوایم. گوشت هم اینطور، گوشت گوسفندی هم میتونی بگی آب گوشتی جدا کن، نمیدونم این کارو بکن، کارو کن، همه اینا رو میسپرم به اونها، نه فقط من به عنوان یه نابینا این کار میکنم، خیلی از آدم های تنبل دیگه میکنم. ابزاری مثلا من اصلا تو خونمون چرخ گوشت نداریم که بخوام اینجا چرخ بکنم، به خاطر همین میرم یه فروشگاهی که خیلی فروشش زیاده، یه وقت تو چرخ گوشتش گوشت از قبل نمون داشت و به هیچ وجه هم گوشت چرخ کرده آماده نمیخرم چون خیلی بدمزده است. میرم گوشت رو مثلا میخرم، میگم اینو اونو ترکیب کن، گوشت چرخ کرده مثلا 1 کیلو برام چرخ کرده درست کن. یه نکته هم بگم، من یه روشی دارم خودم چیز درست میکنم، ناگت درست میکنم، یعنی مرغ رو میارم، گوشت مرغ چرخ کرده رو میارم، با یه خورده پودر ذرت، آرد ذرت قاطی میکنم، مثلا یه قاشق آرد ذرت میذارم به مثلا نیم کیلو گوشت مرغ چرخ کرده، یا دو قاشق سه قاشق میذارم به نیم کیلو گوشت مرغ چرخ کرده، بعد اینا رو با یه چیز قالب میذارم، شکل همبرگر میشه، بعد میذارم تو فریزر و هر وقت که بخوام اینو در میارم یعنی یه قالب ناگت آماده شده، حالا به اضافه ادویه‌ای آماده شده و سرخ میکنم استفاده میکنم. خیلی نابیناییه.
بله بله آقا، درباره قالب که شما گفتین، الان یه سری قالب های فلافل زنی هست که اینجوری ما میتونیم بزنیم تو زر، یه قاشق میذاریم خودش گرد میکنه، میتونیم حالا بندازیم تو مایتابه یا بذاریم تو ظرفی که میخوایم بذاریم تو فریزر، قالب زنی اصطلاحا، دستگاه قالب زنی برای فلافل گردم هست، خیلی هم خوشگل یه دست میشه.
خود حرفه‌ای من که از این قالب گفتن نخواستم اسم ببرم، ولی مجبورم میکنی اسم ببرم، من از در دبه استفاده میکنم.
عالی بود آقا، در دبه هم برای خودش یه قالب خلاقانه.
اتفاقا خیلی این در نوشابه ها و اینا رو افرادی که حلوا درست میکنن از همون قالب استفاده به عنوان قالب استفاده میکنن.
بله
اصلا اینا چیز عجیبی نیستش که شما استفاده میکنید. در مورد همین ناگهتی که شما گفتی، حتی کباب رو میشه به همین شکل، یعنی شما گوشت چرخ کرده رو یه مقدار پیاز و اینو توش خنده کنید، موادش رو بزنید، اجازه بزنید داخل فریزر هر زمان که خواستید، یعنی فقط سرخش کنید بندازید، یعنی خیلی غذاها رو میشه
آره
همبرگر رو به همین شکل باز میشه آماده کرد، یا یعنی غذا رو قبلا مثلا اینا رو همه رو آماده گذاشت فریزر و هر زمان که خواستین میذارین سریع سرخش.
خیلی خوبه. تشکر از اینکه تا آخر این مطلب همراه من بودید و اگر سوال، پیشنهاد و انتقادی دارین لطفاً از واتساپ شماره تلفن 0920395210 اونها رو به دست من برسونید و لطفاً این رو هم مد نظر داشته باشین که هر ماه یک موقعیت چالش برانگیز رو من مطرح میکنم و منتظر تجربه ها و نظرات شما دوستان هستم. تا یک محک تجربه دیگه، بدرود.